خوبه اونجا؟ میتونید برای این دیدار اونجا تشریف بیارید؟
بله بله خیلی خوب، فقط دقیق تر به من میگین کجا؟
مجسمه برنزی مؤسسه راکفلر رو که اطلس کره زمین رو دستش داره میشناسید؟ اونجا به نظر من جای مناسبیه برای این کار، نیست؟
چرا چرا، اونجا جای مناسبیه. بله
ساعت 3، بله ساعت 3 شما رو اونجا میبینم.
خیلی خوب، عالی، حتما. به هر حال ازتون عذر میخوام که نمیتونم الان شما رو ببینم و زودتر اینو دستتون برسونم.
خواهش میکنم، من معذرت میخوام که نتونستم شما رو به منزلم دعوت کنم.
خواهش میکنم، این چه حرفیه. خدا نگهدار دوشی زمریان.
سپس کمی سکوت کرد و گفت:
من انقدر از جانب آلن تعریف شما رو شنیدم که نمیتونم شما رو میس کینگ شیپ خطاب کنم. البته حمله بر بیادبیه بنده نگذارید. میدونید دائم ورد زبونش اسم شما بود.
نه میفهمم، اصراری به این تشریفات نیست. خواهش میکنم، متشکرم ازتون، فعلا خداحافظ.
ماریون حین خداحافظی نام باد را بر زبان نیاورد. البته کمی خجالت کشید و همچنین نتوانست تصمیم بگیرد او را باد خطاب کند یا بورتون کورلیس. تماس هنوز قطع نشده بود که مرد گفت:
به امید دیدار.
ماریون بعد از قطع کردن مجدداً دستمال به دست سمت میز رفت تا تمیزکاریش را به پایان برساند. کارش یعنی تمیز کردن را با عجله انجام می‌داد، چرا که می‌بایست خود را برای ملاقات با فردی دوست داشتنی آماده کند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردی که خودش را بخشید، بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز، نویسنده محمد احمدزاده هروی، بازیگران به ترتیب حضور: مجتبا طباطبایی، محمد پور حسن، محمد مجدزاده، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، ماندانا اصلانی، شهریار همزیان. بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده محسن بهرامی. تهیه کننده مهدی نمیمی مقدم. قسمت هفتم.
همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم خانم پروفسور اقبال از وامگیرنده‌های ایام دانشجوییش از بنیاد البرز برای مراسم جایزه البرز نوبل ایرانی هر سال به ایران سفر می‌کنه و در سفر امسال نوش پویان با اون برای شناخت زنده یاد حسین علی البرز و بنیاد فرهنگی البرز همراه میشه. حسین علی البرز در کودکی مادرش رو از دست میده و پدرش اون رو در 7 سالگی به مدرسه قزاق‌ها میفرسته. اون که روحیه نظامیگری نداره با راضی کردن پدر وارد کالج آمریکایی‌ها میشه و تحت تعلیم معلمی دلسوز پس از دیپلم کارمند وزارت مالیه اون زمان میشه. اما بیماری برونشیت باعث میشه به توصیه پزشک به خوزستان هجرت کنه. در خوزستان به عنوان مترجم مسئول اداره مالیات حضور داره، اما با توجه به دائم الخمر بودن مسئول اداره مالیات تقریبا همه کار اوست. شیوخ منطقه برای کم شدن مالیات از راه‌های مختلف قصد دارن اون رو همراه خود کنند، اما البرز اهل این کارها نیست. حالا ادامه داستان.
جناب مفخم، آقای مفخم کجایید؟
چه خبر شده بیرون اداره؟ پاسیار اشرفی بود واسه نیروی نظامی دیگر که قدم با عجله رفت.
پاسیار اشرفی را چه کار دارن؟ برویم ببینیم آتشکده بیچاره چرا افتاده روی زمین. داشتم نامه پدرم را میخواندم، دیدم پاسیار اشرفی با آتشکده درگیر شد.
برویم سراغش.
آتشکده چی شدی؟
نکم کجا افتاد؟
آقای مفخم شما بگردید اینکش را پیدا کنید تا من به آتشکده کمک کنم.
برویم داخل.
بلند شو، مراقب باش. آرام، صورتت خون میریزه.
آهی راست، درد دارد. چکمهش رو روی کفشم گذاشت و سیلی زد.
سیلی نبود که، فکر کردم دشمنی دیگه ای دارد که آنچنان تو را بر زمین انداخت. دستی که به ظلم بلند شود شکسته باد.
من اصلا با این آدم سر و کاری نداشتم.
یعنی خصومت شخصی نبود؟ مطمئنی؟
من را همه ی اهل این شهر میشناسم، سرم به کار خودم است. شما توی این مدت چیزی از من دیده ای؟ درشتی با کسی کرده؟
وزنت روی شانه من بینداز، به پای آسیب دیده فشار نیاور.
شما رو هم ناراحت کردم جناب البرز.
آرام آرام بیا اینجا بنشین.
پیدایش کردم، پیدا. عینکش شکسته.
اشکال نداره، همونطوری بده استفاده کند تا سفارش عینک جدید بده.
با اشرفی خصومتی داری؟
نه، همین را با آقای البرز میگفتم. من با نیروی نظامی چه کار دارم؟
بس مسئله اصلا تو نبودی.
شما چیزی میدانی؟
نه، اما از اوضاعی که پیش آمده این چند روز میتوانم حدس بزنم ماجرا چیست.
من گیج این اوضاع بودم. خبر بیماری پدرم هم مزید بر علت شد که حواس درستی نداشته باشم.
جناب البرز، من بهترم، شما راحت باشید.
باید به امیر تومان محمود آیرم نامه بنویسم و رفتار پاسیار اشرفی را گزارش کنم. رئیس قشون تمام صفحات جنوب است. چرا باید نیروی نظامی تحت نظارتش با مردم این گونه رفتار کنه؟
قدرت دستشانه.
باشد. این چه وضعیتی است که نیروی نظامی توی همه کارها دخالت میکنند و بند و بست میکنند؟ وکیل برای مردم میتراشند، صندوق آرا را پر و خالی میکنند. آیرم خان خودش در شیراز نشسته و نمیداند زیر دستانش گوشه گوشه خوزستان و فارس چه میکنند.
پاسیار اشرفی رئیس قشون خوزستان است. وقتی برای وصول مالیات از نیروی نظامی کمک بخواهی به خودش حق میدهد در همه امور دخالت کند.
جای تأسف است. حالا برداشت شما از این ماجرا چیست؟ حرفتان نیمه کاره ماند.
بگذار از اولش بگویم. میخواستن از زیر بار باقی بدهی مالی شونه خانی کنند. فکر میکردن با نزدیک شدن به شما این امر میسر میشود و شما را به شکار دعوت کردند. اما تیر اولشان به خطا رفت.
درست.
بعد آمدن برای رشوه دادن. 100 لیره طلا برایتان آوردند و در اتاقتان گذاشتند و رفتند. اما شما دادید همین آتش کده برایشان پس ببرند. آنم از تیر دومشان که به سنگ خورد.
خب.
بعد هم آمدن و پیشنهاد دادند با همین جوانی و با 22 سال سن شما را برای وکالت مجلس از جانب خوزستان توسط رئیس قشون انتخاب کنند که آن را هم نپذیرفتید.
درست است، چون من اصلا آدم این ماجراها نیستم.
خب، اینم از تیر سوم که به هدف نخورد. پس رفتن سراغ تیر بعدی که آن هم تهدید شماست. آنها میخواستن مالیه 200,000 تومانی را با تطمیع شما به 30,000 تومان کاهش دهند و این وسط پاسیار اشرفی هم مبلغی میگرفت و به نوای میرسید. حالا که تطمیع پاسخ نداد فکر کردن باید تهدید کنند.
اما چیزی به من نگفتند، کاری علیه من نکردند.
همین کار امروز از آتش کده شروع کردن تا شما حساب کار دستتان بیاید.
به من چه ربطی دارد این حساب و کتاب ها؟ آقای البرز، من همین امروز استعفای خودم را میدهم. به فکر یک نفر دیگر برای بردستیتان باشید. من زن و بچه دارم، نمیتوانم آنها را نگران کنم و هر روز منتظر یک اتفاق بد باشم.
نترس، شکایتشان را به محمود خان آیرن می نویسم.
نه جناب البرز، شما میهمان خوزستانی، دیر یا زود تهران باز میگردید، اما من اینجا ماندگارم. از شما کینه میکنند و بلایش را سر من میآورند.
تا هستم نمیگذارم این اتفاقا دوباره بیفتد.
میدانم، من هم نگران بعد از شما هستم و در نبودنتان.
من به کمک تو احتیاج دارم.
عبدالامیر نگهبان، دوستم را میشناسید؟
بله، همون که همسایه شما هست، درسته؟
بله، جوان با لیاقتی است و دنبال کار دولتی. چند بار خواسته برای کار به شما بگویم. او مجرد است و مشکلات من را ندارد. او را برای این که تنها نباشید معرفی میکنم.
مقابل این جماعت نباید جازد آتش کده.
من شهامت شما را ندارم، مرا عفو کنید.
نظر تو چیست مفخم؟
راست میگوید. شما دیر یا زود بر میگردید پایتخت. این بیچاره میماند با این جماعت. با استعفایش موافقت کنید.
چه ماجرایی بود این کار در مالی یهوز؟
گفتم که مستر یومنش کار است و با حضور شما همه چیز روی دوش شما خواهد افتاد. هنوز لج و لجبازی شیوخ بنی تروف و پاسبان اشرفی با شما ادامه خواهد داشت. داغشان کرده اید برای پرداختان بدهی مالیه و کینه کردند.
آتش کده، به عبدالامیر بگو بیاید برای کار. من تا این مبلغ را وصول نکنم حتی برای عیادت پدرم هم اونجا رو ترک خواهم کرد.
خانم پروفسور اقبال آقا پویان، امیدوارم از اقامتتون راضی باشیم.
کاش از روز اولی که اومدم تهران اینجا اومده بودم. خیلی حال و هوای خاصی داره، همه هم که به ما لطف دارن. شما هم با اینکه مدیر رستورانش هستید باز جویای احوال مایی.
این رستوران کشکول هتلم چه فضای سنتی قشنگی داره آقای نصرت. آدمو میبره به گذشته ها و خاطرات آقای البرز.
بله، در هر حال امیدوارم همه چی در این سفر براتون خوب و جذاب باشه. آقای دکتر ارشدی و آقای میرسانه گفتن شما هر سال دو بار از اون بر دنیا برای مراسم جایزه البرز به ایران میایید. این بارم که به سلامتی نوتونم همراهتون هست.
من برای شناختن آقای البرز اومدم ایران.
خدا رحمتشون کنه. اما همیشه ازشون تعریف میکردم.
مثل اینکه شما هم نام عموتونم هستین، درسته؟
بله، محمد نصرت.
چه جالب، نمیدونستم عموی شما با ایشون ارتباط داشته.
عموی من سالهای سال به عنوان آبدارچی کنار ایشون کار کردن و خیلی ازشون خاطره خوش دارن.
کی خاطره خوب نداره؟
خب میگم تا آقای ارشدی میرسن تعریف کنی شما.
از کجا بگم؟
فرق نمیکنه، هر چی که به من در آشنایی با ایشون کمک کنه. البته چیزایی ازشون شنیدم و خوندم.
عمو جان میگفت آقای البرز به خاطر تأسیس بنیاد یا حتی کارهای خیریه دیگه مشکلات زیادی داشتن. کارشکنی آدمها، همراه نبودن ادارات، حتی دخالت ساواک سر اسم بنیاد البرز. اما با این همه همیشه به آینده امیدوار بودن و کوشش زیادی برای اهدافشون داشتن.
در مورد نام بنیاد چه مشکلی بوده؟
ظاهرا در زمان رژیم پهلوی تنها یک مؤسسه با نام بنیاد به ثبت رسیده بود و فعالیت فرهنگی میکرد. با نام بنیاد پهلوی. مرحوم البرز که برای نام مؤسسه‌شون نام بنیاد البرز رو انتخاب میکنن به مزاق آقایون خوش نمیاد. مدت‌ها ایشونو اذیت میکردن. اما ایشون با توجه به وکلای خوبی که داشتن و پیگیری‌هاشون طبق قانون مؤسسه البرز رو با نام بنیاد تأسیس و به ثبت می‌رسونن.
چه جالب.
بله، در واقع پیش از انقلاب فقط دو مؤسسه با نام بنیاد فعالیت میکردن. عمو محمد هم میگفت این آدم بسیار منضبط و مرتب بود و رو همه چی نظارت دقیق داشت. از لباس پوشیدن کارمندا در محل کار تا بررسی پرونده های دانشجوها برای وام و بعدها جایزه و همینطور ساخت و سازهایی که برای بنیاد انجام میشد که یه جور آینده نگری بود. اونقدر که خوشبختانه تا امروز هم بر دارایی های بنیاد هر سال افزوده میشه. ایشون بنیاد رو در زمان حضور خودشون به عنوان مدیر عامل به جایی رسونده بود که برای مراسم اهدای جایزه نخست وزیر وقت هم در مراسم شرکت میکرد.
قدرت و نفوذی.
این قدرت کار خیر عزیزم پویان. این نفوذ که ازش اسم میبری رخنه در دل آدم هاست. فکرشو بکن، یه آدم که نه وابستگی دولتی داشته، نه از خاندان و منصوبین دربار اون زمان بوده، یه تنه جایی رو راه اندازی میکنه که به قول آقای نصرت با تمام سوء نظرها و کارشکنی ها تونسته اون همه پیشرفت کنه و سرپا بمونه و امروز به اینجا برسه.
امان از دست عمو جان.
چی شد؟
خانم اقبال گفتن آقای نصرت، یاد عموم افتادم. ظاهرا یه روز عموم با جناب کوثری وکیلشون در دفتر آقای البرز داشتن نهار میخوردن که آقای البرز میرسن. عمو جان منم که به توصیه آقای البرز همیشه توی کار کت و شلوار میپوشیدن، در نبود آقای البرز با لباس راحتی نشسته. به محض ورود آقای البرز دست پاچه میشه و فرار میکنه توی اتاق دیگه.
مثل بچه‌ها که یه کار بدی میکنن بعد از پدر و مادرشون قایم میکنن.
اما آقای البرز همیشه مهربون بودن و طوری رفتار میکردن که اتفاقی نگفتن. اما محمد میگفت برای من به همون خیاطی سفارش لباس میدادن که برای خودشون کت شلوار میدوختن. خیاط خودشون. راستی خوبه که بعدن یه سری به ایشون هم بزنیم. مدت‌ها مستاجر آقای البرز بودن.
حتما.
مام بزرگ
جانم،
من تو کتاب خوندم قبل و بعد از تأسیس بنیاد خیلی کارهای خیر دیگه هم کردن، درسته آقای نصره؟
بله همینطوره، حتما تو آرشیو بنیاد البرز هست و کسانی که ایشونو بهتر میشناسن میدونن چه کارهایی که نکردن.
بله پویان جان، تو کتاب چهره ماندگار وقفم بعضیاش ذکر شده. تازه کل موقوفات داشتن که خودشون ذکر کردن اونطور که دلشون میخواسته و نیت داشتن ازش استفاده نشده. مثلا مثل ساخت آب و انبار تو شادآباد، اونم سال 1324 و سالها بعدش تهیه تخت خواب و کمد و پاتختی، پتو و ملافه به بیمارستان بو علی که مسلونین و اونجا بستری میکردن.
همینطوره، فکر کنم سال 36 اتاق عمل قسمت فک و صورت بیمارستان امیر علم اون زمان رو با مدرن ترین وسایل وقت تجهیز کردن. اما از اینکه چه استفاده ای ازش شده بیخبر بودم.
جاده و پل برای تأسیس یک مدرسه تو سوهانک کشیدن و بعد رها شده.
بله، کلی لباس برای بچه های یه دبستان دولتی فرستادن، اما نفهمیدن سرنوشت اون لباس ها چی شد.
خرید تهویه برای محل نگهداری کودکان معلول باغ امین‌آباد، تلویزیون برای آسایشگاه مسلولین که ظاهرن آقای مدیر اونجا هم یکیشو برای استفاده شخصی از آسایشگاه خارج کرده و با پیگیری آقای البرز مجبور شده برگردونه.
برای کمک به زلزله زده ها حتی خارج از ایران.
یه جایی تو کتاب نوشته بود ایشون مبالغ زیادی در اون زمان برای خرید زمین و احداث ساختمان، حتی تأمین برق و آب برای بزرگترین آموزشگاه بچهای عقب مونده هزینه کردن، اما متاسفانه انجام نشده.
درسته، خود زنده یاد البرز تو خاطراتشون نوشتن متاسفانه با مصائب و شدایدی بس ناگوار مواجه شدم و علت اون سوء نیت مدیرعامل انجمن ملی حمایت از کودکان بود که قصد حیف و میل وجوه اهدایی رو داشت که نتیجه اون کوفتگی اعصاب بود و ناچارن رخت سفر به خارج بستن.
بله، مثل این که تا مدت ها هم به خاطر این مسئله ناراحت بودم.
چقدر اینجا جالبه مامان بزرگ.
منم خیلی اینجا رو پسندیدم.
مثل موزه کوچیکه.
دقیقاً، و یک آرشیو تصویری.
آره، به خصوص تندیس آقای البرز پشت میز کارشون.
خوش اومدین خانم پروفسور اقبال. سلام آقا پویان.
مزاحم های همیشگی سلام.
نفرمایین، شما مراحمین.
سلام آقای دکتر ارشدی. پیش از اومدنتون داشتم به مامان بزرگ میگفتم چقدر این زیرزمین خوبه.
بله، این یکی از قسمت‌های تو ساختمون دفتر بنیاد البرز که منم خیلی دوستش دارم. هر وقت مشکلی هست اینجا میام و از خود آقای البرز کمک میخوام. فکر میکنم خودشون حضور دارن.
و من شاهدم نسبت به مدتی بعد از وفات آقای البرز که بنیاد محجور واقع شده بود، حالا دوباره با همون قدرت سالهای قبلش داره کار میکنه.
بله، و خوشبختانه مسئولین هم همکاری خوبی با همون دارن.
تو این تابلوها تصویر ساختمان‌های قدیمی متعلق به بنیاد هم چند تایی دیدم.
بله، طبق اساسنامه‌ای که آقای البرز فکر میکنم چیزی نزدیک به 3 سال، یعنی از سال 1340 تا 1342 برای تنظیمش وقت گذاشتن و با آدمای زیاد و مهمی مشورت داشتن، از وکلا و حتی وزرا. ما اینجا از همه نظر راه برامون مشخصه.
یعنی چی؟
عرض میکنم آقای حسین علی البرز به عنوان اولین مدیر عامل هیچ حقوقی از بنیاد دریافت نمیکردن، یعنی خودشونو طبق اساسنامه از این امر محروم کردن و طبق گفته های نزدیکانشون حتی هزینه های خودشونو در موقع حضور در بنیاد از منابع شخصی و نه اموال بنیاد تأمین میکردن. اما برای حقوق مدیرعاملان بعدی درصدی رو مشخص کردن: حقوق کلیه پرسنل، هزینه های جاری، اهدای جوایز، هزینه های نگهداری املاک و موقوفات و حتی درصدی از درآمد رو برای اضافه کردن به دارایی های بنیاد. و حالا خوشبختانه بنیاد البرز بیش از 20 و چند ساختمون با وسعت های مختلف در قالب واحدهای تجاری داره که درآمدش هم از همون جاها تأمین میشه.
میبینی پویان؟
بله.
کوچکترین مسائل و هزینه ها رو هم ایشون در اساسنامه پیش بینی کردن. آقای دکتر ارشدی یه نسخه هم از اساسنامه برای الگو به من دادن.
بله، و
برای همینه که سالها بعد از نبودن ایشون در سمت مدیر عامل و حتی بعد از وفات ایشون اینجا همچنان با قدرت به کارش ادامه میده.
آیا شدی؟ به نظر شما ما میتونیم برای هزینه های دائمی اون خیریه که مامان بزرگ ساختن یه فکری بکنیم؟ خب بالاخره ما ایران نیستیم، اونجا هم قطعا هزینه هایی داره. یه جوری برنامه ریزی کنیم که شبیه اینجا بعد هم هزینه هاش به شکل دائمی پرداخت بشه.
بله بله، ما تمام تلاشمون رو میکنیم. اینم از همون مواردی است که گفتم دعوت آقای البرز از بزرگان از درایت ایشون بوده.
من نفهمیدم منظورتون چیه؟
خانم پروفسور اقبال که خودشون وام گیرنده بودن از بنیاد و با توجه به شناختی که از آقای البرز پیدا کردن، این دلبستگی براشون ایجاد شده که همواره با اینجا در ارتباط باشن و قطعاً با نگاه به اهداف خیرخواهانه آقای البرز و نیت خیر خودشون به فکر تأسیس یه مکان برای کمک به دانش آموزان مستعد و خاص افتادن.
بله.
اما شناختن بنیاد البرز به خیلی از خیرین که هدف مشخصی برای نوع کار خیر و وقفشون ندارن چی؟ ایده میده.
یعنی کسانی هستن که قصد کار خیر دارن اما نمیدونن کجا و چطوری این کار رو انجام بدن.
دقیقاً. یکی از دوستان میگفت زمانی توی منطقه ییلاقی زندگی میکرده که قدیم روستا بوده و بعدها یه جای تفریحی معروف و شلوغ شده. مردم قدیم منطقه خیلی هاشون به نیت وقف قطع زمینایی رو برای ساخت مسجد وقف کردن.
همه توی یه منطقه؟
بله، برای همین تو منطقه تو هر خیابون و کوچه یه مسجد کوچیک یا بزرگ بوده و زمینهای خالی زیادی به این نیت وقف شده. اما به دلیل اینکه نیاز اون منطقه نبوده، عملاً ساخت و سازی انجام نشده. این یعنی عدم مدیریت و شناخت توی وقت.
خب ببینم، نمیشه یک کاری کرد برای اینجور موقوفات؟
در گذشته که نظر این بوده موقوفه باید دقیقاً عین نظر واقف مصرف بشه، اما خوشبختانه کم کم با توجه به نیازهای روز برخی معتقدن میشه از موقوفات این چنینی در جهت نیات واقف استفاده بهینه کرد. البته هنوز هم اختلافاتی بین صاحب نظرها وجود داره.
دکتر ارشدی، لطفاً تمام تلاشتون رو برای کار خودمون انجام بدین تا بعدها دچار بلا تکلیفی نشین.
حتماً.
آقای ارشدی، میگم یه عکسی از خانواده آقای البرز یا از جوانی خود ایشون هسته؟
بله بله. چی بیارین اینجا؟
کدوم
بیارین؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ملاحظه بفرمایید. اینجا یه سری تصویر داریم از آقای البرز و بریده جراید اون زمان که میتونیم ببینیم آقای البرز بعد از کارمندی با دست خالی و بدون پشتوانه مالی و البته تلاش کاملا درست و به قول خودمون کار حلال از کجا شروع کرده و به کجا رسیده.
چقدر
جالبه.
ببینی؟ خوبه.